بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون خلاصه دیرو فرمودن ما از همون روز اول که عنوان بحثمون رو اینجوری قرار دادیم، هل یجوز و اجتماع امر و نهی در شیء واحد ام لا یجوز، خود همین میرسونه که مسئله عقلیه، چون تعبیرای اینجوری تناسب با مسئله عقلی داره. آیا ممکن است این کار یا نه؟ یعنی عقلا ممکنه یا نه؟ پس از روز اول ولو ما تصریح نکردیم که مسئله عقلیه، ولی عنوان بحث یه جوری قرار دادیم که ازش استفاده میشد. این بحثی که ما داریم میخوایم بکنیم، آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز جمع بشه یا جایز نی، خود همین تعبیر جواز و عدم جواز ظهور داره در این که مسئله عقلیه. این تعبیر رو برای مسائل لفظی نمیکنن، مثلا نمیگن آیا جایز از صیغه امر دلالت بکنه بر وجوب یا جایز نی. ببینید برای مسائل لفظیه این تعبیر به کار نمیبرن، برای مسائل لفظیه چه تعبیری به کار میبرن؟ یدلو لا یدلو. آیا صیغه امر دلالت داره بر وجوب یا دلالت نداره؟ خلاصه مسائل لفظی آدرسش اینه، با یدلو و لا یدلو شروع میشه. اما مسائل عقلی آدرسش چیه؟ با یجوزه و لا یجوزه شروع میشه، چون جواز به معنای امکانه. آیا ممکن است این کار یا ممکن نی؟ یعنی آیا عقلا ممکن یا ممکن نی؟ پس خلاصه مسئله ای که ما بعدها میخوایم بحث بکنیم، هنوز داریم مقدماتشو میخوایم بخونیم، بدانید این مسئله ای که ما بعدا میخوایم بحث بکنیم که اجتماع امر و نهی میشه در شیء واحد یا نمیشه، مسئله تون عقلیه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بعضیا خیال کردن این امر و نهی مختص است به امر و نهی لفظی، سل لا تغزه. بعضی ها خیال کردن این مسئله اجتماع امر و نهی مال امر و نهی لفظیه، سله امر، لا تو سله نهیه، و حالا اون که نه، ایشون میگه اختصاص نداره به امر و نهی لفظی، امر و نهی غیر لفظی رو هم میگیره. یعنی واجبات و محرمات منحصر به لفظ نی، گاهی لفظی تو کار نی، ولی واجب و حرام داریم. اجمع العلماء که مثلا نماز واجبه، خب الان وجوب هست این جمع لفظ تو کار نی، اجماع علماست. ضرورت فقه ما اینه که تصرف در ملک غیر حرامه، غصب حرامه، پس خلاصه واجب و حرام مختص به الفاظ نی، بلکه شامل غیر الفاظ هم میشه. یعنی الان فرض بکنید ما اجماع داریم نماز واجبه، از اون برم ضرورت میگه غصب حرامه، آیا این وجوبی که با اجماع ثابت شده، این حرمتی که با ضرورت ثابت شده، میشه این واجب و حرام در شیء واحد جمع بشه یا نه؟ پس بحث اختصاص نداره به واجب و حرام لفظی، بلکه واجب و حرام غیری هم این بحث میاد که میشه چیزی که وجوبش با اجماع ثابت شده، حرمتش با ضرورت ثابت شده، میشه در یک جا جمع بشه یا نمیشه. پس چرا قولبم گفت گفتن امر و نه؟ خب امر و نه ظهورش در قوله، ظهورش در لفظه. ایشون میگه جهتش اینه، تعبیر به امر و نه، چون که غالب واجب و حرامای ما با لفظه، غالبا واجبات و محرمات ما با لفظ ثابت شده، چون غالبا وجوب و حرام ها با لفظه، اینجام تعبیر به امر و نهی کردم، و الا مقصود از امر و نهی یعنی هر واجب و حرامی. خب تا اینجا بالاخره چی شد؟ آقا مسئله ما شد مسئله عقلیه نه لفظیه، اونم عقلیه محضه، نه اینکه گاهی عقلی گاهی لفظی، عقلی محضه. این مدعای ما. یه آقای انقلتی پیدا شده، آمده از قول مرحوم اردبیلی چیزی نقل کرده که اون چیز ظاهرش برخلاف ماست. من اولا مثل یادم افتاد دیشب گفتم کتاب ارشاد الاذهان، ظاهرا اگه گفتم کتابش کار اشتباه کردم، کتاب ارشاد الاذهان ظاهرا مال علامه است، ایشون در شرح ارشاد الاذهان، دقت کردین؟ من دیرو به نظرم گفتم کتاب ارشاد الاذهان، یعنی آقای اردبیلی در کتاب ارشاد الاذهان که مال مرحوم علامه است، ایشون در شرح ارشاد الاذهان، یعنی ارشاد الاذهان علامه رو مرحوم محقق اردبیلی شرح کرده، اسمش هم اینه مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قرار اینه که من دیروز گفتم کتاب ارشاد الاذهان، ظاهرا اشتباه بوده، شرح ارشاد، ارشاد که مال علامه است، شرحی آقای اردبیلی نوشته، اسم اون شرحش هم این گذاشته مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 112. به مناسبت مکان مصلی، راجع به مکان مصلی داره بحث میکنه، وقت میگه اگه مکان غصبی شد چه حکمی داره، وقت به مناسبت مکان غصبی که در باب نماز بحث میکنه، وقت پای اجتماع امر و نهی رو میکشه در بین که گفتیم سه قوله، بعضیا گفتن مطلقا جایز نی، بعضیا گفتن مطلقا جایزه، ایشون قول سوم انتخاب کرده، ایشون فرموده جواز عقلی امتناع عرفی. آیا میشه یک نماز در دار غصبی دو حکم داشته باشه؟ ایشون میگه بله عقلا میشه، عقلا امکان داره، ولی عرفا امکان نداره، عرفا ممتنعه. خب عنایت بکنید، آقای انقلت از کجای این استفاده کرده علیه ما؟ ما مدعامون چی بود؟ گفتیم عقلی محضه. خب تیکه اول حرف آقای اردبیلی خوبه، آیا جایز است عقلا؟ گفته بله عقلا جایزه. اما تیکه دومش چیه؟ عرفا ممتنعه. این عرفا ممتنعه پای دلالت میاد تو کار، یعنی عرف میگه نمیشه یه چیزی که حرامه لفظ سله دلالت بر وجوبش بکنه، پای دلالت میاد تو کار، پای دلالت هم که بیاد تو کار مسئله میشه لفظیه. این آقا این اشکال کرده. البته اینو با یه بیان دیگه میشه بگین، بعضیا با این جور بیان توضیح دادن، گفتن همین تقابل عرف با عقل دلالت داره بر این که مسئله لفظیه است، چون عقل که لفظ توش کار نی، ایشون عرف و مقابل عقل قرار داده. من دیروز چه بیانی گفتم؟ گفتم ایشون گفته امتناع عرفی، صحبت از امتناع عرفی که میشه پای دلالت میاد تو کار، پای دلالت که بیاد تو کار مسئله لفظی میشه. من دیر اینجوری بیان کردم، یه جوری دیگه هم میشه بیان کنیم. چجوری مسئله لفظیه؟ چون تقابل عرف است با عقل، عقل که لفظ کار نی، این تقابل عرف با عقل خود این دلالت بر لفظی داره، یعنی یمتن و عرفن، یعنی یمتن و لفظن. با این بیانی که عرض شد، تقابل عرف با عقل، عقل که لفظ تو کار نیست، اون وقت تقابل با عرف با عقل یعنی لفظن. پس نتی حالا یا با اون بیان یا با این بیان، بالاخره انقلت مقصودش چیه؟ انقلت مقصودش اینه، میخواد اون امتنای عرفی در کلام اردبیلی رو حملش بکنه بر مسئله لفظی، وقت معناش این میشه مسئله اجتماع امر و نه گاهی عقلیه و گاهی غیر عقلیه، یعنی لفظیه. پس نتیجتاً عقلی محض نشد. انقلت قلتو اون لیسه رو من دیرو گفتم اسمشو بزنید به اون امتنای عرفی، احتمال دیگه هم داره، لیسه رو بزنید به ذهاب، لیسه بالاخره یه ضمیری درش مستتره که اسمشه. دیروز این ضمیر رو من برگردوندم به امتنع عرفن، میتونید به اون ذهاب هم بزنید. اون آقا میگه ذهاب اردبیلی بر ضرر شماست. قلتو لیس ذهاب اردبیلی بر ضرر ما، این ذهاب آقای اردبیلی که آمده گفته امتنای عرفی، این بر ضرر من نیست. چرا؟ ایشون نخواسته بگه امتنای عرفی دلالت، نخواست پای دلالت رو بیاره تو کار تا شما بگی مسئله لفظیه. مقصودش از این امتنای عرفی دلالت نی. پس چیه مقصودش؟ مقصودش اینه همون امتنای عرفی رو هم عقل بیان میکنه. ببینید آقا، عقل قدرت تحلیلش زیاده، میتونه چیزای دوتایی رو برای ما یکی نشون بده، میتونه چیزای یکی رو دوتا نشون بده. عقلی همچی قدرتی داره، گاهی واقعا باطل محض و عقل حق جلوه میده، حق محض و عقل باطل جلوه میده. عقل این قدرت ها رو داره، مگر اینکه حالا عقلی باشه که در سایه شرع و شریعت باشه، مستقیم باشه. عقل یا حالت تحلیلگری قوی درش هست، میتونه دوتا رو یکی جلوه بده، میتونه یکی رو دوتا جلوه بده. بنابراین رو این قدرت تحلیلگری که عقل داره، همین نماز در دار غصبی رو میتونه برای ما دوتاش بکنه. بگی اصلا دوتا کاره، همین این نمازی که شما تو کار نمیدونم این قصبی خوندی، این دو تا عمله، یک عمل صلاتی و یک عمل قصبی، یعنی این یه میاد دو تا حساب میکنه. خب وقتی دو تا شد، دو تا موضوع شد، امرش به این میخوره، نهیش به اون که عیبی نداره. پس جواز عقلی یعنی چی؟ یعنی همین یه دونه عمل رو عقل به خاطر اون قدرت تحلیلگری که داره اینو دو تا نشون میده، یعنی دو تا موضوع تصور میکنه. وقتی دو تا موضوع تصور کرد، امر به این موضوع میخوره، نهی به اون موضوع میخوره، پس یجوز عقلا. ولی عرف که نمیتونه این کارو بکنه، عرف این قدرت ها رو نداره. عرف میبینه شما دلراست شدی تو این خونه، میگه یه دونه کاره، البته دو چهره داره ولی یه دونه کاره، و چون یه دونه کاره عقل میگه عرفن ممتنه. پس ببینی همون امتنای عرفی رو هم عقل میگه. عقل میگه چون عرف مسامحه میکنه، اینو یه دونه کار میدونه، و یه دونه کار نمیشه هم حرام باشه هم حلال، عقل حکم میکنه به امتنایش. پس نتیجتا همون امتنای عرفی هم باز حکم عقله، شد مسئلتون عقلیت. و الا آقای انقل، اگر بخوای اصرار بکنی این ظاهر حرفو بگیری که عرف با عقل داره معارضه میکنه، آخه عرف اینی میگه دیگه. اون آقای انقل میگه الان عرف اینجا داره با عقل معارضه میکنه، عقل میگه جایز این کار، عرف میگه جایز نیست این کار. ایشون میفرمان ما اگه اینه به ظاهرش معنا کنیم، معنای صحیحی نخواهد داشت، چون عقل و عرف که مثل از قبیل الفاظ نیستن. الفاظ میشه با هم تعارض بکنن، اما عقل و عرف که از قبیل الفاظ نیستن. اگر عقل یه چی داره گفت ممتنعه، عرف نمیتونه بگه واجبه. در اینجام که عقل میگه جایزه، عرف نمیتونه بگه ممتنعه. این معنای صحیحی نداره که شما بیای عرف و معارضه بندازی با عقل، بگی عقل گفته جایزه ولی عرف گفته ممتنعه. این تعبیر خوبی نیست. اینها از قبیل لفظ نیستن که با هم تعارض بکنن. پس بنابراین اینی که شما اینجور معنا کردین درست نیست. نهایتش اگر عرف هم بخواد حرفی بزنه، نمیگه ممتنعه، میگه واقع نشده. در مقابل عقل که میگه جایزه، نهایتش عرف میتونه بگه واقع نشده، نه اینکه ممتنه. عنایت بکنی، عرف نمیتونه با عقل معارضه بکنه. او میگه جایزه، عرف بگه ممتنه، نهایتش اینه. عرف میتونه بگه واقع نشده. این وقوع مقام اثباته، با شدیر دیرو اینو نگفتم، وقوع معنای اثباته. یعنی بر فرضم که ثبوتن عقل بگه جایزه، اثباتن عرف میگه نه این واقع نشده. پس نتیجه این که این عبارت ایشون رو، ظاهرش رو، عبارت رو نگیرید، بلکه همین معنایی که ما کردیم اون وقت میشه عقلیه. دوباره این جمله رو عرض بکنم که من دیرو اشتباه کردم، بعد یه رفقا نبودن، من دیرو گفتم آقای اردبیلی در کتاب ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان مال علامه است، آقای اردبیلی شرحی بر اون نوشته به نام مجمع الفائدت والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 112. قرار این که مطلب مهمیه، این چون بعضی از آقایون نبودن، چون غلط مهمی بود دیرو در دهن من خارج شد، و این که گفتم کتاب ارشاد الاذهان مال آقای اردبیلی، نه اون مال علامه است. ایشون در شرح که اسم اون شرحش مجمع الفائدت والبرهان فی شرح اشهاد الاذهان به جلد 2 صفحه 112 به مناسبت مکان مصلی این جملات رو فرمودن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ بحث امروز. الخامس، دیروز عرض کردیم ما 6 جور واجب داریم، 6 جور حرام داریم. واجب نفسی، نقطه مقابلش واجب غیری. واجب عینی، نقطه مقابلش واجب کفایی. واجب تعیینی، نقطه مقابلش واجب تخییری، که مثالاش هم پریروز زدیم. ما 6 جور واجب داریم، 6 جور هم حرام داریم. حرام نفسی، حرام غیری، حرام عینی، حرام کفایی، حرام تعیینی، حرام تخییری. تمام اینها، یعنی عمد، تمام 6 جور واجب و شامل میشه. نه تمام شش جور حرام رو شامل میشه. نتیجتاً چی میشه؟ این که ما بحث میکنیم آیا میشه امر و نهی جمع بشه، شامل تمام شش گانه امر و شش گانه نهی میشه. یعنی آیا میشه یک چیزی هم واجب نفسی باشه هم حرام نفسی؟ میشه یک چیزی هم واجب نفسی باشه هم حرام غیری؟ میشه یک چیزی آیا واجب عینی باشه حرام کفایی باشه؟ اینا رو همه رو شامل میشه. پس جازه اجتماع امر و نهی، جازه ام لا یجوز، شامل تمام اقسام واجبات که شش تاست و شامل تمام اقسام محرمات که شش تاست، شامل همه اینا میشه. چرا؟ آقای در مقابل آقای صافوصول، صاحب فصول گفته نه، ما اگر میگیم اجتماع امر و نهی یعنی واجب و حرام نفسی، غیریا رو نمیگیره. اگه گفتیم اجتماع امر و نهی یعنی عینی، کفایی‌های رو نمیگیره. اگر میگیم واجب و حرام یعنی تعیینی، تخییری ها رو نمیگیره. واجب تعیینی و تخییری رو میگیره، واجب تعیینی و حرام تعیینی رو میگیره، تخییری رو نمیگیره. واجب و حرام نفسی رو میگیره، غیری رو نمیگیره. واجب و حرام عینی رو میگیره، کفایی رو نمیگیره. ایشون این حرف رو زدن، ما قبول نداریم. حالا دلیل ما چیه؟ دلیل ما دوتا. دلیل ما که این امر و نهی شامل تمام اقسام واجبات و محرمات بشه، دلیل اول عموم ملاک، ملاک نزاع. اصلا چرا علما نزاع میکنن؟ علما از دیر زمان با هم نزاع دارن که آیا میشه امر و نهی، واجب و حرام در یه جای جمع بشه یا نه. چرا این نزاع رو میکنن؟ به خاطر اینکه اجتماع ضدین محاله، چون واجب و حرام ضدینن دیگه. واجب و حرام دو امر ضدن، متباینن. پس ملاک نزاع، یعنی اگر از شما سوال کردن چرا اینقدر علما نزاع میکنن، او میگه جایزه یا جایز نی، میگیم آقا ملاک نزاع اینه، برای اینکه اینا اجتماع ضدینه. اونایی که میگن اجتماع ضدینه میگن نمیشه اجتماع ضد در شیء واحد. اونا که میگن جایزه میگن چون دو چهره داره، به اعتبار اون چهرهش بگیم واجبه، به اعتبار اون چهره بگیم حرامه. پس ملاک نزای اجتماع امر و نهی چیه؟ ملاکش اجتماع ضده. حالا که این ملاک همه اینا رو شامل میشه، اگر ملاک این نزا اجتماع ضدینه، خب این ضدین چه فرقی میکنه؟ واجب نفسی و حرام نفسی باشه یا واجب غیری و حرام غیری باشه، هر دوش ضدینه. واجب نفس، واجب عینی با حرام عینی باشه یا واجب کفایی و حرام کفایی باشه. حالا که ملاک نزا اجتماع ضدینه، تمام اینا اجتماع ضدینه. پس منحصر به نفسی و منحصر به عینی و منحصر به تعیینی نیست. این دلیل اولمون. دلیل دومونم اطلاق امر و نهی، آیا امر و نهی جمع میشه یا جمع نمیشه. اطلاق امر هر شش قسمو میگیره، اطلاق نهی هم هر شش قسمو میگیره. ما به این دوتا دلیل قائلیم که این نزای جواز اجتماع امر و نهی مربوط است به تمام اقسام واجبات و تمام اقسام محرمات. الخامس، لا یخفا ان ملاک نزا، ملاک نزا چیه در جواز اجتماع امر و نهی؟ دیگه ایشون نداره، ملاکش اجتماع ضدینه. چرا علما نزاع میکنن که آیا میشه امر و نهی جمع بشه یا نه؟ ملاک نزاع در این که جایز است اجتماع امر و نهی یا جایز نی، ملاک نزاعش اجتماع ضدینه. خب این اجتماع ضدین در تمام اینا ها، واجب با حرام ضده. حالا میخواد واجب تعیینی باشه، میخواد حرام تخییری باشه، میخواد واجب نفسی باشه، میخواد حرام غیری باشه، واجب و حرام با هم ضدینن. چون ملاک نزاع اجتماع ضدینه، این اجتماع ضدین تمام اقسام واجبات و محرمات میگیره. ملاک که نزاع یا امو جمیع اقسام ایجاب و تحریم، اقسام ایجاب شیشتا، واجب نفسی غیری، واجب عینی کفایی، واجب تعیینی تخییری، تمام این اقسام ششگانه در حرام هم. این دلیل اول. کما هوبه، هوبه به چی برمیگرده؟ به عموم، عموم نداریم، عمومی که از یعما استفاده میشه. خب این عموم مقتضای دلیل دومه، با مقتضای اطلاق لفظ امر و نهیه. یعنی همین که ما میگیم آیا امر و نه یه جا جمع میشه یا نه، اطلاق این کلمه امر و نه همه اقسام واجبات و همه اقسام محرمات رو میگیره. این دلیل ما و دعوا. اما آقای صاحب فصول یه دعوایی کرده، من خیلی فصولی گشتم، یه جایی که مستقلا مرحوم صاحب فصول این ادعا رو کرده باشه پیدا نکردم، ولی در خلال کلمات. چرا؟ چون ظاهر حرفشون این است که یعنی صاحب فصول یه بحثی عنوان کرده برای این دعوا. از کردم چندین صفحه من نگاه کردم فصول رو، در لابلای کلماتش این دعوا استفاده شده که آدم نمیتونه آدرس هم بده، هر یه دو سه کلمهش در یه جاست. در لابلای حرفاش آقای صاحب فصول ادعا کرده که اگر ما میگیم امر یعنی امر نفسی، غیره رو نمیگیره. اگر میگیم نه یعنی نهی نفسی، انصراف داره. یعنی وقتی ما میگیم امر امر یا نه، امر و نه منصرف است به امر و به واجب و حرام نفسی، منصرف است به واجب و حرام عینی، کفایی رو نمیگیره. منصرف است به واجب و حرام تعیینی، تخییری رو نمیگه. این دعوا غیر خالیت عن تکلف، اعتصاف یعنی تعصف، تأسف یعنی تکلف. این ادعای انصرافی که آقای صاحب فصول کردن خالی از تکلف نی. ایشون چه ادعا کرده؟ ادعای انصراف. یعنی وقتی ما میگیم امر و نه، منصرف است به نفسیگین، یعنی واجب نفسی، حرام نفسی. واجب غیری، حرام غیری رو نمیگیره. منصرف است به واجب و حرام تعیینی. وقتی ما میگیم امر و نه یعنی واجب و حرام تعیینی، تخییریشو نمیگیره. وقتی ما میگیم امر، منصرف است به عینی گین، یعنی واجب عینی، حرام عینی، اما کفاییش رو شامل نمیشه. البته فی مادته ما، میدونید که امر و نه یه ماده دارن، یه صیغه. چند روز پیش خوندیم، تو مقصد اولم خوندیم، امر و نه یه ماده داره یه صیغه. امر مادهش چیه؟ امر یا امرو. صیغه‌اش چیه؟ افعل. نه یه ماده داره، مادهش چیه؟ نها ینها. صیغه‌اش چیه؟ لا تفعل. پس امر و نه یه ماده داره، امر یا امرو، نها ینها، یه صیغه داره، افعل و لا تفعل. این حرفی که آقای صاحب فصول ادعا کرده راجع به مادهشه. یعنی میگه اگر مولا گفت به عبدش امرتو که به کذا، این امرتو منصرف است به نفسی و الا در صیغه این حرفو نمیزنه. پس بنابراین این ادعای انصراف مربوط به ماده است. مادته ما یعنی ماده امر و نه. اگر مولا به عبدش گفت امر تو که به کذا، این ماده منصرف است به چی؟ به واجب نفسی. اگر گفت نهی تو که عن کذا، ماده با، اگر گفت نهی تو که عن کذا، این منصرف است به چی؟ به حرام نفسی. اما صیغش نه. اگر مولا گفت افعل، حتما ظهور داره در واجب نفسی. یعنی ما صیغه رو قبول داریم. ما اگر مخالفیم با آقای صاحب فصول، در ماده مخالفیم، در صیغه ما هم قبول داریم. ما معتقدیم اگر مولا به عبدش گفت افعل کذا، این ظهورش در واجب نفسیه. اگر گفت لا تفعل کذا، این ظهورش در حرام نفسیه. پس در صیغه ما قبول داریم، یعنی صیغه افعل و صیغه لا تفعل، این منصرف است به عینی، به تعیینی، به نفسی، شامل اونا نمیشه. اما با چی مخالفیم؟ ما در ماده. اون میگه اگر مولا گفت امر تو که به کذا، ماده، این انصراف داره به امر نفسی. اگر گفت نهی تو که عن کذا، انصراف داره به چی؟ به نهی، به حرمت نفسی. ایشون در ماده این ادعای انصراف میکنه، ما قبول نداریم، ولی خودمون قبول داریم که در صیغه اینطوره. حالا چرا ما در ماده قبول نداریم؟ ببینید آقا، تو مکاسب اگر نظرتون باشه، انصراف منشأ میخواد. منشأ انصراف چیه؟ یا غلبه وجود یا کثرت استعمال. اما اوائل مکاسب تو ذهنمه. انصراف منشأ میخواد. من که میخوام بگم این لفظ منصرفه به این معناست، یه منشأ میخواد. منشأش یا غلبه در وجوده یا کثرت استعماله. یعنی اگر این لفظ منصرفه به اونه، برای اینکه این بیشتر اونه، غلبه وجود، یا نه برای اینکه در این بیشتر استعمال میشه. هیچ کدومش اینجا نی. آقای صاحب فصول، شما که ادعای انصراف در ماده میکنی، انصراف منشأ میخواد، باید غلبه وجود باشه. مثلا واجب نفسی بیشتر از واجب غیری باشه. چیزی ما نداریم، هم واجب نفسی زیاد داریم هم واجب غیری. غلبه وجود چی کار نی، کثرت استعمال هم نی. اینطور نیستش که امر بیشتر استعمالش در نفسی باشه، نه، هم در نفسی استعمال میشه هم در غیری. اینا رو ایشون ندارن ها. همین قد ایشون میفرمانی انصراف تکلفه، یعنی این انصراف باطله. وقت اینا رو شما خودتون از خارج اضافه بکنی، چرا ادعای انصراف باطله؟ انصراف منشأش یا غلبه در وجوده یا کثرت استعماله. هیچ کدامش اینجا نی. شما میتونی ادعا کنی بگی واجبات نفسی بیشتر از واجبات غیریه؟ نه، غلبه وجود نداره، کثرت استعمال هم نداره. نمیتونی بگی امرتو در واجب نفسی بیشتر استعمال میشه؟ نه خیر، امرتویی که در واجب نفسی استعمال میشه در واجب غیری هم استعمال میشه. غلط. اینا رو اگر نگید عبارت ناقصه. این آقا ادعای انصراف داره، امر و نهی یعنی منصرف است به واجب و حرام نفسی، یعنی غیری ها رو نمیگیره، به منصرف است به واجب و حرام تعیینی، یعنی تخییری ها رو نمیگیره، منصرف است به واجب و حرام عینی، یعنی کفایی ها رو نمیگیره، منصرف است به اینا فی مادته ما، یعنی ماده امر و نهی شما منصرف به اینهاست. ایشون میفرمان این ادعا خالی از تکلف نی. اعتصاف یعنی تعصف، تعصف یعنی تکلف. این کلام ایشون مشتمل بر تصرفه. و این سلم فی صیغته، صیغته ما، بله ما در صیغه قبول داریم، در صیغه. یعنی اگر مولا گفت افعل، ظهور در چی داره؟ وجوب نفسی. افعل اگر مولا به عبدش گفت افعل، این ظهورش در وجوب نفسیه، ظهورش در وجوب عینیه، ظهورش در وجوب تخییریه. ماده رو نباید با صیغه قاطی بکنی. شما میگید در ماده اینا انصراف دارن، نه، در ماده امر و نهی همه اقسامو میگیره. انصراف مال صیغه است. و ان سلم، یعنی و ان سلمنا، اگر چه ما تسلیم این انصرافیم در صیغته ما، یعنی در صیغه امر و نهی. کجا ایشون قبول کرد این حرفو؟ صفحه 116. اگر از این نسخه ها دستتونه، صفحه 116 رو ببینین. المبحث السادس، قضیت و لو سلمه رو داریم بخونیم. ما لو سلمه یعنی سلمنا، ما در صیغه قبول داریم که صیغه افعل ظهور در واجب نفسی داره، صیغه لا تفعل ظهور در حرام نفسی داره. در صیغه قبول داریم، در ماده با شما مخالفیم. کجاست که ایشون قبول داره؟ در مقصد اول که راجع به اوامر بحث بود. المبحث و سادس، قضیه، قضیه یعنی مقتضا، مقتضا اطلاق صیغه، یعنی اگر به شما گفتن افعل، چون اونجا باب اوامره، صیغه یعنی صیغه امر، اگر به شما گفتن افعل، مقتضای این صیغه افعل چیه؟ کون الوجود نفسی جن، تعیینی جن، عینی جن. خوب عنایت کردین؟ یعنی افعل ظهور در وجوب نفسی داره، غیری رو نمیگیره، ظهور در واجب عینی داره، کفایی رو نمیگیره، ظهور در واجب تعیینی داره، حساب تخییری رو نمیگیره. پس انسلمه میخوره به اینجا. ما تسلیمیم در صیغه، یعنی قبول داریم که صیغه افعل ظهور در وجوب داره و ظهور در وجوب نفسی داره، اما در ماده قبول نداریم. خب این تا اینجا. ایشون با این معنه فیها ممنون، اونم به همش میزنه، یعنی اون از سادسی که الان خوندیم به همش میزنه، مثل این که عقیدهشون عوض شده. این سلمه در اونجا دیدید که کون الوجوبه اطلاقش منصرف است به چی؟ وجوب نفسی عینی تعیینی. اینجا عقیدهشون عوض شده. انهو یعنی انصراف، فی صیغته ما ممنون ایزن، یه ایزن هم بذارید بعد نیم، فیها یعنی در صیغه. ما الان در صیغه قبول کردیم که صیغه افعل ظهور در وجوب نفسی و حرمت نفسی داره، قبول کردیم در صفحه 116، اما اینجا عقیدمون برگشته، میگیم انهو انصراف، فیها در صیغه‌ام ممنوعه. یعنی خلاصه آقای صاحب فسطور، اصلا ما حرف شما رو قبول نداریم که اومدیم میگه امر یا صیغه امر اینا منصرف است به نفسی، غیری رو نمیگیره، ما قبول نداریم. نه خیر، هم مادهش هم صیغه‌اش هم نفسی رو میگیره، هم غیری، هم عینی رو میگیره، هم کفایی، هم تعیینی رو میگیره، هم تغییری. پس دقت داشته باشین با این انه فیها ممنوعون، اون حرف از سادس رو به هم زد، چون ایشون اونجا قبول کرد که صیغه منصرف به نفسی و عینیه تعیینیه، ولی اینجا میفرماد انه یعنی انصراف در صیغه هم ایزن ممنوعون. خب پس بنابراین از راه انصراف که نشد کاری بکنی، صاحب فصول میخواست از راه انصراف وارد بشه و بگه نزا فقط در واجب و حرام نفسیه، ما جلوشو گرفتیم، گفتیم این ادعای انصراف درست نیست. یه نفر اومده از یه راه دیگری وارد شده، میخواد از ظهور اطلاقی، این ظهور اطلاقی اصطلاح خاصیه، میخواد از ظهور اطلاقی استفاده بکنه که امر یعنی واجب نفسی، نه یعنی حرام نفسی، به کمک مقدمات حکمت. ما مقدمات حکمت تا حالا نخوندیم هنوز، تا حالا ولی به موقعش میرسیم، ولی دو سه بار به مناسبت من گفتم، دوباره اینجا بعد بگیم اسم مقدمات حکمت ایشون چند جا تو کفایه میاره، به حالی که هنوز نخوندیم، بعدها میخونیم. منم به مناسبت هر جا رسیدیم بعد اون مقدمات حکمت رو توضیح بدیم که عبارت معلوم بشه، اون وقت بحث مفصلش مال فردا. یه آقای اومده به کمک مقدمات حکمت میخواد از ظهور نوعی امر استفاده تعیینی بکنه، استفاده نفسی بکنه، استفاده عینی بکنه به کمک مقدمات حکمت. مقدمات حکمت سه چیزه. اگر مولای حرفی زد و شما خواستی از اون اطلاقش استفاده بکنی، مولا یه حرفی زد به نحو اطلاق، مثلا حالا عرض میکنی گفته یجب علی المستطیع الحج، حج بر مستطیع واجبه، خب این مستطیع اطلاق داره، شامل مسلمان میشه شامل کافر هم میشه، شما میخوای از اطلاق این کلام استفاده بکنی، سه تا شرط داره. شما اگر بخواهی مولای حرفی زده که اطلاق داره، از اطلاق اون کلام اگر بخوای استفاده بکنی، سه تا شرط داره. شرط اول این که متکلم در مقام بیان بشه. متکلم گاهی متکلم در مقام بیان نی، یه اجمال گویی داره میکنه، نه اون فایده نداره. اگر شما بخوای از اطلاق کلام کسی استفاده بکنی، شرط اولش اینه اون آقای متکلم در مقام بیان حکم الله باشه. در مقام بیان باشه شما میتونی از اطلاق حرفش استفاده بکنی، والا گاهی متکلم حتی شارع خودمون گاهی حرفای مجمل میزنه، فعلا اختصار کرده به مجمل، اونجا نمیشه از اطلاق حرفش استفاده کنی. این یک مقدمه. مقدمه دومی که قرینه نباشه برخلاف اون اطلاق، شما از اون اطلاقی که میخوای استفاده بکنی قرینه برخلافش نباشه، بلا اگه متکلم در مقام بیان بود ولی قرینه داشت برخلاف اطلاق، با شما از اون اطلاق نمیتونی استفاده بکنی. مقدمه سوم این که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، که دیگه بخوام اینو توضیح بدیم معطل میشیم، دخالتی هم در درس ما نداره، ان شاء الله بعد از ماه رمضان به این جمله رسیدیم اونو مفصل توضیح میدیم. پس شرط سوم چیه؟ قدره، بخوایم بنویسین اجمالا قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه، همین بنویسین تا فعلا عبارت رو معنا کنیم. پس خلاصه متکلم اگر حرفی زد، شما کی میتونی از اطلاق حرفش استفاده بکنی؟ اولا در مقام بیان باشه، نه در مقام اجمال گویی. گاهی مصلحت اقتضا میکرده شارع مقدس یه حکمی رو مجمل میگفته، اما نه، اونجا نمیشه از اطلاق استفاده کرد. از اطلاق وقتی میشه استفاده کرد که متکلم در مقام بیان باشه. این یک. شرط دوم، این آقای متکلمی که در مقام بیانه اگه قرینه آورد برخلاف اون اطلاق، بازم نمیشه، باید قرینه نباشه برخلاف اون اطلاق تا شما بتوانی از اطلاق استفاده بکنی. شرط سوم هم این که قدر متیقنه در مقام تخاطب نداشته باشه، و الا اگه قدر متیقنه در مقام تخاطب داشته باشه، اونجا شما باز از اون اطلاق نمیتونی استفاده کنی. این مقدمات حکمت. یه آقای آمده با کمک مقدمه حکمت که همون اولیش باشه آمده اینجا استفاده کرده از ظهور اطلاقی، گفته متکلم وقتی میگه افعل، خب اگر مقصودش غیری بود باید بیان کنه. متکلم وقتی در مقام بیانه اگر مقصودش از افعل غیریه باید بیان کنه، یا اگر مقصودش کفاییه باید بیان کنه، اگر مقصودش تخییره باید بیان کنه. عنایت بکنی نفسی احتیاج به بیان نداره، عینی احتیاج به بیان نداره، تعیینی احتیاج به بیان نداره، نقطه مقابلش بیان میخواد. یعنی اگر مولا گفت افعل و نفسی اراده کرد، این دیگه بیان نمیخواد. اگر غیری باشه بیان میخواد، اگر کفایی باشه بیان میخواد، اگر تخییری باشه بیان میخواد. پس بنابراین متکلم الان در مقام بیان مقدمه اول میگه مقدمه اول حکمت اینجا ها، متکلم در مقام بیانه ولی تخییری نگفته، پس معلوم میشه نفسیه. اومده نفسی و عینی و تعیینی رو از ظهور اطلاقی استفاده کرده. ایشون میفرماد بله مقدمه اولی ها ولی مقدمه دومی نی، پس اینم به درد نمیخوره. چرا؟ یعنی ما قرینه داریم اینجا برخلاف اون اطلاق، پس نتیجتا این آقا رو هم ردش کردیم. نعم لایب اول، یعنی بعد از این که صاحب فصول رو دعواش رد کردیم یه آقایی آمده میگه لا یبعد ادعای ظهور و انسباق. انسباق همون ظهوره، یعنی سبقت گرفتن به ذهن. ایشون چی مقیده که دوتا کلمه همیشه بیاره؟ غرض انسباق یعنی سبقت گرفتن به ذهن، عبارت اخرای همون ظهوره. انسباق رو بدرید کنار. یه آقای اومده اینجوری ادعا کرده، ادعای ظهور از اطلاق، یعنی از ظهور اطلاقی ما می توانیم استفاده بکنیم نفسی و عینی و تعیینی رو. به چی؟ به کمک مقدمات حکمت. این تا اینجا حرف اون آقا. ایشون میگه اینم درست نی. چرا؟ الغیر الجاریه مقدمات و حکمت اینجا جاری نی. کدومش؟ دومیش. مقدمه حکمت اینجا اولیش ها، ولی دومیش چی بود؟ باید قرینه در بین نباشه، مقدمه حکمت در اینجا جاری نی. یعنی آقایی که میخوای از راه ظهور اطلاقی استفاده نفسی و عینی و تعیینی بکنی از طریق مقدمات حکمت، ولی بدان مقدمات حکمت یه دونش بیشتر نی. دومیش چیه؟ باید قرینه برخلاف نباشه. و حال اینکه اینجا قرینه برخلافه، کدومه؟ اون عموم ملاک. اون عموم ملاک میگه همه اقسام رو میگیره، پس منحصره به نفسی و عینی تعیینی نی. این مقدمات عنایت کردی آدم خیال میکنه الان این لعم لا یبعد مال خود ایشونه. نه، یه نفر دیگه میگه لا یبعد با کمک مقدمات حکمت، میگه بعید نیست از ظهور اطلاقی استفاده نفسی و عینی و تعیینی بکنی. ایشون میگه اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای این که مقدمات حکمت اون دومیش نیست، ولی آدم در ظاهر خیال میکنه لایبعد مال خود ایشونه. نه، این الغیر الجاریه رد لایبعده. آقایی که میخوای از ظهور اطلاقی استفاده بکنی تعیینی عینی نفسی، این جاری نیست در این بحث ما. مقدمات حکمت همش تمام نیست. چرا؟ لوجود القرینه. این اضافه بکنید، لوجود القرینه. قرینه کدومه؟ ما عرفت من عموم الملاک، قرینه همینه با اینجا. این مقدمات حکمت تمامش جاری نیست. چرا؟ لما عرفت من عموم الملاک. ما اول درس گفتیم ملاک تمام اقسام رو میگیره، پس بنابراین این که شما آمدین میخواین از ظهور اطلاقی استفاده عینی و نفسی و تعیینی بکنین، ملاک مقدمه حکمت دومیش وجود نداره. این یه خط هم بخونیم که سر مطلب بشه. و کذا یتأسف، یعنی و کذا متاسف است، یعنی خالی از تاسف نی. اون چیزایی که وقع فل بین، در این بینا صاحب فصول یک چیزی دیگه هم گفته، اومده گفته اصلا تصور نمیشه واجب تخییری و حرام تخییری. این آقا برای اینکه عبارت روشن‌تر بشه اولا و ثانیا بگیم. اون انصراف اولا، یعنی صاحب فصول میگه اولا ثانیا. اولا که صيغه امر و ماده امر منصرف به نفسی و تعیینی و عینیه، و ثانیا عنایت کردیم اون انصراف رو اولا بگی این ما بقع رو ثانیاً بگین عبارت روشن‌تر میشه. یعنی آقای صاحب فصول دو تا کار کرده، یک گفته اولاً این صیغه امر و ماده امر منصرف به عینی و نفسی و تعیینیه، اونا رو نمیگیره، این اولاً، و ثانیاً اصلاً تصور نمیشه جایی که واجب تخییری با حرام تخییری جمع بشه. هم این حرفش هم باطله، حرف اولنش که باطل کردیم و کذا، حرف دومیش هم باز باطله. حرف دومیش کدومه؟ این من بیان اون ماست. حرف دومیش اینه اومده نقض ابرام کرده. پس خلاصه صافوسو چیکار کرده؟ گفته اولا امر و نهی منصرف است به نفسی و عینی و تعیینی، اون مقابلاشو نمیگیره، این اولا، و ثانیاً اصلا تصور نمیشه در یه جایی واجب تخییری با حرام تخییری جمع بشن. یعنی تخییری ها رو نمیگیره، فقط نفسی ها رو میگیره. ایشون میفرمان این حرفم باطله، این مثلا بطلان حرفه. یعنی ایشون در این مثلا میخواد یه مثالی بزنه که در این مثال واجب تخییری با حرام تخییری جمع شده. اون میگفت چی؟ میگفت اولا که نمیگیره تخییری ها رو، بر فرضم که بگیم بگیره اصلا امکان نداره، یعنی وجود خارجی نداره. یه مثالی ما پیدا بکنیم که در اونجا حرام تخییری و واجب تخییری اصلا تصور نداره. این مثلا میخواد چی کار کنه؟ ایشون یه مثالی که انشالله شنبه یه مثالی ایشون میزنه که چرا ما داریم در جایی که واجب تخییری